بازی گفت وقتی تابلو نداره من پس برای چی از کجا بدونم؟ بعد به نماینده سازمان در مجلس در دادگاه گفت ما که نمیتونیم همینجا رو تابلو بزنیم، نکه اصلا همین تابلوی واسه میشه بکنن. پس ببینید یه مطالب پشت پرده ای هم وجود داره که واقعا ما از بیرون نشستیم و داریم کشتی و نگاه میکنیم میگیم چرا این کارو نمیکنه. من خواهشی که دارم شما الان در حد یکی دو دقیقه به ما راهکار به عنوان کارشناس ارائه بکنید، اگر راهکاری دارید ما بتونیم انجام بدیم. بفرمایید بعد در خدمت
شما. توی صحبتی خودتون راهکار گفتید، در درجه اول راهکار اول باوره.
بله،
اینکه بپذیریم این اتفاق باید بیفتد، این اتفاق
یعنی آثار. خواهشی که دارم یه راستی آزمایی بکنیم، کسانی که میخوان سبکاندار بشن در اداره کشور این باور رو داشته باشن.
بله دقیقاً،
باور یعنی راهکاری بس... پیدا بکنیم که این راستی آزمایی انجام بشه. بسیار
فارغ از باور، اینکه اگه کسی به عنوان وزیر، حالا دیگه توی یک سال گذشته به عنوان وزیر وقتی میاد روی کار، از شایستگان استفاده بکنه.
من.
طرف مثلا نرفته باشه رشته غیر متخصص، ببخشید دارم میگم، از رشته مامایی نیارن بیارن توی بخش میراث فرهنگی استفاده کنن.
من خاطرم هست که موقع رئیس موزه ملی کشورمون میکروبیولوژی خونده بود.
خدا خیرتون بده دیگه. حالا اون موقعی بموند که چقدر ما همون موقع چقدر حرف شدیم سر اون داستان، یعنی از رشته غیر تخصصی نیارن.
بسیار عالی، خیلی ممنون جناب بنده، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر ادیب‌زاده. بفرمایید، خواهش میکنم. اول جناب آقای توسل پور اگه صحبتی دارن بفرمایید. جناب توسل
خدمتتون عرض کنم که دور و بر منو میبینید وقتی که
این همه کاغذ پهن
آره
شده،
ولی
شنوندگان عزیز نمیبینن تصویر، من برای شما بگم یک میز بزرگی ما اینجا داریم که آقای توسل پور و جناب آقای ادیب‌زاده اینجا کاغذهای زیادی دارن، یه دونش مرا آقای ادیب‌زاده است، 30-40 تا شما آقای توسل پوره.
می‌خواستم علتشو بگم که می‌خواستم صحبتایی که می‌کنم صحبت
مستند
باشه. توجه دارید این آماری که آوردم آماری نیست که مهندسی شده باشه، به خاطر اینکه ما به طور روزانه از سطح کشور اینا رو جمع‌آوری می‌کنیم بدون اینکه یگانهامون از همدیگه مطلع باشه. این فرمایشی که آقای مبندری کردن و مثال زدن راجع به اینکه در استان همدان یک سری آثار شناسایی شده ثبت نشده، خب باید ثبت بشه. این که
البته اگر صلاح بدونن ثبت بشه، یا چون شورا ممکنه بگه به نظر مثلا افراد
اصلا من نمیخوام وارد بحث بقیه بخش های وزارت خونه بشم، و این که اون بحث های اجتماعی که من عرض کردم ما علاوه بر وظایف خودمون وارد شدیم. یگانه حفاظت چنین وظیفه‌ای به صورت سازمانی نداره، ما یک خلأ احساس کردیم، به خاطر اون خلأ اومدیم علی رغم اینکه کمبود نیرو کمبود تجهیزات داریم، اما لازم دیدیم که به این موضوع بپردازیم، به خاطر اینکه واقعا احساس شده ما نمیتونیم صرفا اتکا کنیم به این شرایط سازمانی خودمون، و با جوامع هدف مختلفی ارتباط برقرار کردیم. نفس این کار ارزشمنده، و در واقع ما نه نهاد اجتماعی هستیم نه نهاد فرهنگی هستیم، ما کارمون کار حفاظت هست، منتها با این شرایط این کار رو در این دو سه سال اخیر انجام دادیم. آمارهایی هم که هست عرض کردم، 20129 قلم کشفیات حاصل از مشارکت اجتماعی داشتیم. یعنی چی؟ یعنی مردم با ما همکاری کردن، اطلاع رسونی کردن، ما موفق شدیم. و در آمار قبلی گفتم یه تعداد بالایی اینجا نوشتم، 2194 قلم شی به صورت داوطلبانه بدون اون بحث حق الکشف، یعنی اینکه این شخص مطالبه نکرده اومده گفته چرا؟ چون رفتیم صحبت کردیم، تعامل کردیم، اقناع کردیم، این اتفاقات افتاده. حالا به اون موضوع کاری ندارم. حتی ما در بحث اجتماعی در سال گذشته بنده به اتفاق سردار فرمانده محترم یگان یک کتابی رو تألیف کردیم با موضوع پیشگیری اجتماعی در موضوع حفاظت از آثار که در شرف چاپ هست.
خیلی عالیه، پیشگیری.
بله، موضوع پیشگیری، چون تقدم رو میدونیم بر پیشگیری.
بله،
منظور این که به هر حال صحبتهایی که میکنیم سعی کنیم بر اساس آمار و اطلاعات درست باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون. خب جناب آقای دکتر ادیب‌زاده بفرمایید، خواهش میکنم. تهران رو برامون بگین جناب ادیب‌زاده عزیز، یه گزارش بدید که چه اتفاقاتی افتاده، چه کشفیاتی داشتید، اینو به ما بگید. تهران به عنوان پایتخته چون همه هم باش درگیریم.
بله، به نوعی تهران جناب دکتر فرح بود یک حالت بارانداز عتیقه رو از گذشته داشته، یعنی از سالهای دور بران یک مرکز بالاخره پایتخت هست مواد خروجی و گمرکات اصلی فرودگاهی در اینجا واقع شده و بازارهای آنتیک از قدیم شکل گرفته بود، حالا آنتیک مجاز منظوره، اما خب یک بازار زیرپوستی سیاهی از قدیم بوده به صورت سنتی. ببینید ما وقتی از بحث حفاری غیر مجاز میایم جلوتر به بحث خود اشیا میرسیم. عمده اشیایی که الان توی بازار خرید و فروش داره میشه اشیای جعلی هن.
ببینید یعنی وقتی اینو بدونن شنوندگان عزیز که این صحتی نداره به اون شکلی فکر کنن.
ما پرونده های متعددی رو داشتیم، البته من جا داره که اینجا یک تشکر ویژه‌ای رو از نیروی انتظامی به طور ویژه و همینطور دستگاه نظارتی داشته باشیم که توی پرونده های مختلف بسیار هوشمندن، بسیار آگاهانه عمل میکنن. الان پلیس فرودگاهی ما همین امروز یک کشفیات داشتیم،
یعنی نگاه میکنن تا شک میکنن ارسال میکنن.
آگاهن، خیلی میشناسن و خیلی درک درستی از روند کارشناسی اینها پرونده چطور و توی کمترین زمان ممکن ما میبینیم که پرونده توی دادگاه خب
بله.
و سریع رسیدگی میشه و اینا هوشیاری کافی رو توی این زمینه دارن و خیلی خیلی همکاری تنگاتنگی با ما دارن به واسطه اینکه گمرکات اصلی هست. این موضوع رو ما توی گمرک هم داریم، بخش‌های مختلف گمرکی، گمرک غرب تهران، گمرک خود فرودگاه، دایره فریت با ما همکاری بسیار خوبی رو دارن. یعنی محموله‌هایی که برای فریت وارد گمرک میشه کاملا با دقت زیادی بررسی میشه و ما کشفیاتی رو در طول سال از این مبادی داشتیم. بخشی از این کشفیات جعلی، بخشیش اصیل، خب حالا تزیینات وابسته به معماری مثل کاشی گرفته تا موارد دیگه. اما عمده اشیایی که توی تهران به عنوان مثال وقتی ما میگیم که توی شاید 5-6 سال اخیر حدود 12,000 تا شی توی تهران توقیف کرده باشیم، از این 12,000 تا میبینید که بیش از 7,000 تاش جعلیه.
بله
جعلیه و لابلای اینها مواد فرهنگی اصیل واجد ارزش تاریخی رو، مثلا چند تا شی مفرقی اصیل رو میارن کنار یک سری اشیاء جعلی میذارن که به نوعی یک
پوشش
تاریخی فرهنگی به اینها در ظاهر بدن و اینها کار کلاهبرداری باش انجام میدن تا پرونده های خاصش توی مراجع قضایی در جریان هست. ما توی خروج اشیاء از کشور نظارت خیلی خوبی داریم.
بله. هم میراث نامه کسی بعد بگیره میخواد بره مثلا یه چیزی داشته بله. باشه مثلا شکل قدیمیه، این نره تو فرودگاه گیر کنه فکر بله. کنن که این مشکوکه.
ببینید طبق قانون کلیه اموال اشیاء بالای قدمت بالای 100 سال بایستی حتما از میراث فرهنگی استعلام بشه. یک سری اشیاء هم هست که باز جز نفایس ملی هستن، خروجشون از کشور ممنوعه، اونها هم باز میان از ما مجوز میگیرن. یعنی من اینجا باز به هموطنای عزیزمون میگم چون مواردی مشاهده کردیم اطلاعی نداشتن، حتی اگه یک سماوری رو میخوان از کشور خارج کنن این رو حتما برن از میراث فرهنگی مجوز بگیرن، چون تعدادی از این اشیاء قدمت بالای 100 سال دارن و مشمول اون قانون میشن و خروجشون از کشور ممنوع میشه. نسخه
خب
چاپی حتی قدیمی
این تعداد کارشناس محدود که همین الان شما درگیر بحث شهرداری ساخت و ساز هستین، واقعا این حجم زیاد کار اگه بخواد بیاد آیا دیده شده که مثلا ما شاید بتونیم استفاده بکنیم از یک انجمن کارشناسی که برن هزینش پرداخت بکنن اصلا، یعنی کسی مجانی نشینه برای کسی کار بکنه، ایجاد اشتغال بشه برای حتی مثلا بازنشسته های اون حوزه؟
بله.
این تو قانون به نظر بله. من دیده بشه بعد نیست نظر شما
توی شما... موارد مختلفی استفاده کردیم از نظر اساتید که بازنشست شدن الان، اما جز کارشناسان خبره میراث فرهنگی در حوزه اموال تاریخی هستن که حالا اون که جلسه فرصتی باشه
حتما.
ما مفصل در مورد اموال تاریخی فرهنگی با حضور مسئولین مرتبطش صحبت خواهیم کرد. اما بس سر همین اشیای جعلی، نسخه های جعلی، مردم باید خیلی هوشیارتر باشن. وقتی نسخه ای رو میارن با علائم مختلفی روش اومده، ما نسخه هایی رو گرفتیم از حفاران غیر مجازی، از دلالا و قاچاقچی ها که خط میخی رو آوردن که مخصوص در واقع هک کردن روی لوحه های گلی و سنگیه، ولی آوردن روی مثلا پوست کار کردن، کنارش خط پهلوی هست و تزیینات دوره اسلامی.
یعنی کسی که این کارو کرده اصلا نمیدونه به لحاظ علمی که داره چیکار،
اشرافی نداشته، اما مخاطبش رو اطلاع داشته که اون مخاطبش این آگاهی رو نداره. خوشبختانه الان با خب یک جستجو و تحقیق ساده اینترنتی میتونن اطلاعاتی رو کسب کنن، از منابع درست استفاده کنن و فریب این افراد حالا شیاد رو نخورن که توی این بازار سیاه یک کاسبی برای خودشون دست و پا کردن.
بسیار عالی، مرسی از توضیحات جامع و کامل شما آقای دکتر ادیب‌زاده. خب آقای بندایی بفرمایید، صحبت بفرمایید، صدای منو میشنوی؟
جانم بله
بفرمایید، خواهش میکنم.
خب آقای ادیب‌زاده اگر بخوام صحبت بکنم، این اتفاقی که حالا متاسفانه خوشبختانه داره بگیم متاسفانه در سطح کشور خیلی میفته، یعنی به طور معمول من به شخص بر اساس تخصصی که دارم افراد عامه خیلی زیادی از دوست و آشنا و غریبا اینا، یعنی هفته نیست که یه شیئی نیارن یا یه جنسی نیارن که به قول خودشون از حالا یا گنجاوی پیدا کردن یا بین خودشون معامله شون اتفاق افتاده باشه، و دقیقا به پیرو حرفیشون بیشتر از 90 درصدشون تقلبیه.
بله،
و متاسفانه بازار بسیار بزرگی توی چند سال اخیر پیدا کرده، میشه بازار مجازی.
و شما چی کار میکنین؟ میان پیشتون راهنماییشون میکنین مثلا بفروشن؟
نه اولا که صحبت اول اینه که اولا از کجا به دست آوردن و اینکه چرا اصلا اینا رفتن حفاری کردن. حالا یه سری که حفاری کرده باشن، اصولا اگر دقت کرده باشید توی روستا خیلی اتفاق میفته.
بله دقیقاً،
برای مثلا مثال بزنم توی استان فارس، حالا من توی ایده کاری پژوهشم بیشتر استان فارسه، شما اگر بخوای حساب بکنید مثلا همون شهرستان لار یا داراب اندازه کل استان همدان، هم اثر داره هم وسعت داره.
بله.
و مردم روستایی خیلی وقتا ببینید با این مشکلات اقتصادی که الان به وجود اومده بیکار میشن و میرن دنبال این چیزا. بینشون هم این سنت ها، این چیزی نیست که بین مثلا فکر کنیم مثلا یک روز دو روز یک سال ده سال بیست سال این دولت اون دولت اتفاق افتاده، کلا مردم ایران بر اساس سنت علاقه خاصی به عتیقه یابی و حالا جنسای عتیقه دارن به قول خودشون. راهنمایی که تنها کاری که میشه با اینا بکنیم که توجیهشون بکنیم که این اجناس اصل نیستن، اولا کار اشتباهی دارید میکنین، اگر رفتی حفاری کردین که خیلی اشتباه کردین، محبت ها معرفی بکنین که ما بتونیم حداقل به سازمان معرفیشون بکنیم برای ثبتشون و اینکه حداقل پولی بهشون جابجا نشه. من به چشمه دیدم که طرف اومده میلیارد پول اثر داده و تقلبیه، مثلا از روی اثر ایده حتی نرفت سرچ بکنه، از روی تقلب مثلا از روی جنس ایلامی اومدن نمونه شو زدن. و میگم توی چند سال گذشته توی این فضای مجازی متاسفانه بازار خیلی بزرگی رخ داده. همین آقای پوارو توی شهرستان همدان هم وقتی ما پیگیری میکنیم 3 تا شکایت داشت که مثلا همین جنس ها رو فروخته شده و اون افراد افسودن ازشون شکایت کرده بودن. مهمترین کاری که میتونیم ما برای این کار انجام بدیم 100% فقط کار فرهنگیه، یعنی تا زمانی که سرمایه گذاری نشه. ببینید سازمان میراث فرهنگی یک ارگان حالا شده وزارت، قدرتش رو نداره، یعنی باید همکاری بکنن بقیه دستگاه به ویژه آموزش پرورش که بتونه یک روند رو نه یک سال دو سال.
آقای بندایی عزیز و گرامی، این وضعیت آموزش و پرورش الان بچه‌ها نمیدونن بعد برن مدرسه یا نرن، ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم واقعا؟ یعنی واقعا دنبال، من میگم دنبال قاطر بروسلی بگردیم زودتر به نتیجه میرسی. خیلی ممنون از صحبت‌های شما جناب آقای بندایی عزیز، کارشناس حوزه گردشگری که امشب با ما همراه بودن. ان شاءالله در برنامه‌های بعدی در خدمتتون خواهیم بود. شبتون بخیر جناب بندایی عزیز، خدا نگهدار. خب جناب توسل پور، ما خرید و فروش قانونی اشیاء عتیقه رو داریم؟
خیر.
احسن.
فقط در انحصار دولت هست.
پس کسی نمیتونه خرید و فروش بکنه. کسی میتونه برای موزه شخصی خرید اشیاء عتیقه بکنه؟
نه. فکر میکنم آقای دکتر توضیح میده.
من با اجازت یه توضیح در این زمینه بدم. یک بخشنامه ای رو وزارتخونه ابلاغ کردم به استانها در خصوص تجارت اموال تاریخی فرهنگی مجاز، که البته این شامل اشیاء زیرخاکی نمیشه، که این ساماندهی بشه و در قالب یک مجموعه دستورالعمل هایی اونایی که متقاضیه
برای مجموعه داران
بله این هم هستن بیان از این قانون تجارت اشیاء تاریخی فرهنگی استفاده کنن. اما ما به واسطه قوانینی که در قانون اساسی کشور دیده شده، همینطور قوانین بازدارندهی که در مجازات اسلامی کتاب تعزیرات به طور ویژه در مورد اموال تاریخی فرهنگی اومده، حتی اشیای تقلبی هم قانون مشخصش رو داریم، ماده قانونیش رو، ما نمیتونیم مجوزی بابت تحصیل و خرید و فروش اشیای زیرخاکی
من آقای دکتر فکر میکنم میانه صحبتون یه بار برای همیشه باید تصمیم بگیریم. مردم در منازلشون خیلی از پدر بزرگشون مادر بزرگشون اشیایی دارن که اینا رو واقعا نرفتن زمین رو بکنن، دارن. بله. ما خودشونه، ما یک بار برای همیشه تصمیم بگیریم اینا رو شناسنامه دار بکنیم. بله. یعنی بیایم اینا پول پرداخت بکنن، شناسنامه بگیرن، مثل سند خونه، نقل و انتقالم با نظارت وزارت خونه داخل ثبت بشه، ولی باز تحمیل نشه. ببینیم، من همش دارم میگم ما بیایم ایجاد اشتغال بکنیم، ایجاد درآمدزایی بکنیم، اینا مشخص بکنیم کسانی که دارن اولا مجوزاتشون داشته باشه، این اصل و فرعش مشخص بشه، میخوان نقل و انتقال بدن. آقا ما رو مادر بزرگ من بوده، ما رو جد من بوده، رسیده به دست من، میخوام به این موزه بفروشم، میخوام به این فامیلم هدیه بدم، میخوام این رو اونجا بنویسم، طبق اینا برن زیر چتر حمایتی دولت که مشخص باشه اموال شخصیشون. از طرف دیگه فردا هر چیزی که میاد بیرون بگن آقا از امروز هر کی گرفتیم نداش، ظرف مثلا یه سال همه شناسنامه دار بشن، هر کی دیگه نداش نداره، فردا اگه اومد این قاچاقه یا اگه اومد این طوریه. ببینید، باید یک بار برای همیشه ما تعیین تکلیف بکنیم اموال مردم رو، نه اموال، چون واقعا من دیدم افرادی هستن در خونه هاشون که نسل در نسل بهشون قرآن هایی رسیده که این قرآن ها رو اصلا نمیتونن جایی ارائه بکنن، ولی واقعا بهشون رسیده. یا موزه شخصی ما در تهران داریم، آقای دکتر شما که بهتر مستثر هستید، موزه خصوصی، این همه سکه از کجا اومده؟ میدونین چی میگم؟ یعنی این تکلیف بکنیم که دیگه شفاف بشه همه چی.
خب ما این اداره کل موزه ها اموال تاریخی فرهنگی که در وزارت خونه مستقر هست، اونجا به طور تخصصی این حوزه رو مدیریت کردن و میکنن، مجوزهای موزه رو صادر میکنن، مجوزهای مجموعه داری رو، و همه ضابطه مند شده و دسته بندی شده و قوانین و مقررات خودش رو داره، و ما هر ساله تعدادی متقاضی مجموعه داری داریم در حوزه‌های تخصصی که مجموعه هاشون رو معرفی میکنن، مستندسازی میشه و زیر نظر وزارتخونه به فعالیتشون ادامه میدن، اونایی که علاقمند و متخصص در این حوزه هستن. در مورد اشیای اموال مجاز مثل قرآن های خطی اینه، اگه جز نفایس ملی باشن، خب توسط خود وزارتخونه خریداری میشه که ما در سالیان گذشته داشتیم مواردی که نفایسی رو از نسخه خطی، از آثار نقاشی زیرلاکی، نقاشی های نفیس، مینیاتورها، اینها رو خریداری کردن، یا حتی پارچه، لباس، پوشاک تو حوزه مختلف و جز نفایس بودن، الان در موزه ها نگهداری میشه. خب اما در مورد اموال زیرخاکی که به طور انفرادی هست، ما پیشنهادمون اینه که خیلی تک و توک اگه اینها پراکنده جایی هست، اینها رو هدیه میدن. ما داشتیم مواردی، پیشنهادمون اینه که اینها رو به میراث فرهنگی که متولیش هست تحویل بدن. چون ببینید، وقتی یک شیء رو ما از اون کانتکس باستانی جدا میکنیم، از اون بستر تاریخی فرهنگی، از اون لایه، به هر دلیلی دو نسل قبل این رو در آورده و به من رسیده، تا یک زمانی ممکنه ما بدونیم این مربوط به کجا هست، ولی عملا هیچ هویتی نداره، هیچ سندی نداره، هیچ مدرکی نداره. به همین دلیل بسیاری از موزه هایی که با اشیای قاچاق توی دنیا شکل گرفتن، توی کشورهای مختلف، وقتی اون لیبل توضیحات رو میخونید محل کشف رو نزده، چون عمدتاً از حفاری غیر مجاز، و این از نظر تاریخی فرهنگی ارزش مطالعاتی نداره. یعنی به دانشمندا، به محققین
خصوصی کمکی نمی‌کنه. شما دکتر دارید از منظر علمی نگاه میکنید، درسته. من میگم که یعنی خیلی راحت ها، نمیدونم حالا به چه شکلی، من میگم که اگه مثلا من قدرت این رو داشتم میومدم یه کار، ببینه همه چی به اقتصاد ربط داره، من نمیتونم به مردم بگم اینو بیارین هدیه بدی، ولی اگه بهش بگم بیا هدیه بده، اسمتو میذارم تو این لوح، بله مشخص میکنم و اینم بهت کادو میدم، یه اعتبار مالی دارم، حالا این پول از کجا میاد؟ از همونجا که دارم کارشناسی میکنم. ببینین همه چی که معاصر هم داریم، یعنی خیلی چیزا قدیمی سماور داریم، ما رو 30 سال پیشه 40 سال پیشه. ما میگیم بیایم اینها رو مشخص بکنیم، شناسنامه دار بکنیم، بعد راهکار بدیم. یعنی میایم بهشون بگیم اوکی این چیه، شما قدیمی، این به درد شما نمیخوره که تو خونه نگه داری، این ارزش مطالعاتی داره، میتونه تکمیل بکنه، بیاید اینجا ببخشید به ما، اگه دلت خواست هدیه بده من. این جایگاهو داری. یعنی به یه شکلی هم از این طرف ما یه خلأهایی داریم که انشالله امیدوارم در آینده سریعتر اصلاح بشه. خب آقای دکتر عزیزاد، صحبت پایانی خواهش می‌کنم در حد یک دقیقه.
خیر، فقط خیلی تشکر میکنم از شما که این فرصت رو گذاشتی، هرچند توی زمان محدود بحث خیلی گسترده و مفصل بود.
قبل از برنامه شما گفتی 200 زیاده، ولی الان میبینین کمه واقعا،
چون خیلی مباحث متنوع شد. اما خب به هر حال این محوطه و تپای باستانی لایه به لایه، ذره به ذره خاک اونها اسناد تاریخی فرهنگی مردم این کشور هستن، بسیار بسیار ارزشمندن. مردم هم قطعا این رو میدونن. اگر ادهی با از تصورمون این هست و باورمون به نوعی که دنبال روی یک کانال اینستاگرام، پیج اینستاگرامی بشن در مورد حفاری غیر مجاز، اونها فقط از روی کنجکاوی هست، ولی شاید در حد همون چند تا ماشینی که دنبالشون تو بیابون راه افتادن پیروانی داشت. به هر حال مردم آگاه هستن، ولی قطعا ما هم وظیفه نظارتی خودمون رو مردم بدونن که داریم انجام میدیم، کار کارشناسیمون رو انجام میدیم و نهایت تلاشمون رو میکنیم که
بسیار عالی. خیلی ممنون، متشکرم جناب آقای دکتر مرتضی ادیب‌زاده، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران. آقای علی توسل‌پور گرامی، صحبت پایانی در حد یک دقیقه.
خدمتتون عرض کنم که ابتدا تشکر میکنم از شما و همکارانتون برای برگزاری این برنامه که ما فرصتی دادید بتونیم مطالب بمون.
حالا ان شاء الله در آینده ما اصلا یه بخشی مختص یگانه حفاظت خواهیم داشت که ان شاء الله در خدمت سردار و همکاران محترم شما خواهیم.
و این که میخواستم خواهش کنم که با توجه به مباحثی که پیش اومد، ما چاره‌ای نداریم به جز آگاه سازی عمومی و آموزش عمومی و همکاری همه دستگاه‌ها، و بیایم میراث و فرهنگی رو صرفاً در یک وزارتخونه نبینیم و بیایم به عنوان یک موضوع ملی، همونطور که در قوانین بالادستی هست، همونطور که در آیین‌نامه حفاظت بهش اشاره شده، از ظرفیت همه دستگاه‌ها، دستگاه‌های آموزشی، امنیتی، حفاظتی، فرهنگی، همه استفاده کنیم که انشالله در سال‌های آینده بتونیم از اینی که هستیم بهتر باشیم.
خیلی ممنون، متشکرم از جناب آقای علی توسل‌پور، معاون حفاظت امنیتی یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس اداره مشارکت‌های اجتماعی حفاظت. خب امین خرمی عزیز، ما صحبتمون تمام شد. تمام که نمیشه، اگه ادامه می‌خواستیم بدیم شاید 6 7 روز دیگه.
بله متأسفانه شتاب ثانیه‌ها دیگه این اجازه رو به ما نمیده. بسیار سپاسگزارم از جناب دکتر فرح‌بود عزیز، مهمانان عالی مقامی که شرف حضور داشتن در استودیو، و البته شما نازنینان که تا این لحظه با برنامه خودتون رواق تماشا همراه بودید. یک بار دیگه کوتاه عرض می‌کنم که درگاه اینترنتی ایران صدا این فرصت رو برای شما فراهم میکنه که هر کدوم از برنامه‌ها که در حقیقت ممکن است به هر دلیلی شما فرصت شنیدنش رو از دست داده باشید، با یک جستجوی خیلی ساده نام برنامه روز اون برنامه رو بتونید بارگیری کنید و هر فصل و فضایی که مقدور بود برنامه خودتون رو گوش بدید. از اینکه همراه بودید تا این لحظه با رواق تماشا در شامگاه یک شنبه 16مین روز شبی که هممون شهریور ماهی هستیم، از شما بی‌نهایت سپاسگزارم و امید که این بحث ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا فرصت شنیدار بعد، شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شب شما بخیر هموطنان گرامی. تشکر میکنیم از همکارانمون در برنامه رواق تماشا که با شما همراه بودن. امیدواریم تا ساعت 6 بامداد در بخش سوم برنامه ها همراه ما باشید، برنامه ها رو بشنوید و اگر نظری هم داشتید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. سامانه 301035 رو هم فراموش نکنید، سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگوست. از طریق رادیو نمای رادیو گفتگو هم میتونید در جریان برنامه های این شبکه قرار بگیرید و در واقع اطلاع رسانی هایی که رادیو نما خواهد داشت شما رو به اهدافتون نزدیک میکنه. خیلی متشکرم که همچنان این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید. خب عزیزان شنونده در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید، سلامت و تندرست باشید. سعادتی است که در خدمتون هستیم، به ویژه شما عزیزانی که در حال حاضر مشغول خدمت هستید، چه در نیروی انتظامی، چه مدافعان سلامت در بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و مراکز بهداشتی، چه رانندگان عزیزی که کار اقتصاد رو بر دوش می‌کشند و در جاده‌های کشور مشغول رانندگی هستند تا کالاهای خودشون و بارهایی که از بنادر از نقاط مختلف حمل می‌کنند به مقصد برسونن. جا داره خسته نباشید بگیم به همه این عزیزان. از پلیس راهور سپاسگزاری می‌کنیم که در جاده‌ها مشغول خدمت هستند. مرزبانان عزیزمون که تلاش میکنن حافظ حدود و ثغور میهن عزیزمون ایران باشن. خسته نباشید میگیم به همه این عزیزان، به ویژه عزیزانی که در شهرداری ها خدمت میکنند و به جمع‌آوری زباله ها در سطح شهرها میپردازن. خدا